بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مريك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. قبل از هر چیز، فرا رسیدن سال روز رحلتی پیامبر عظیم الشأن را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح و نافدا و جانشین شایستشون مقام معظم رهبری و همه علاقمندان به اهل بیت تسلیت عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامان این خانواده کوتاه نفرمایید. رحلت پیغمبر اکرم از یک نظر بزرگترین مصیبتی است که در عالم تحقق پیدا کرده، از اون جهت که ما مصیبت را محرومیت از نعمت و رحمت یک موجود بدونیم. وقتی میگیم مصیبتی وارد شد که ما محروم بشیم از یک نعمتی مثل سلامتی، مثل وجود یک عزیزی، وقتی محروم میشیم میگیم مصیبتی وارد شد. هرقدر اون نعمتی که ازش محروم میشیم بزرگتر باشه، مصیبت فقدانش بزرگتر خواهد. ما در عالم وجود نعمتی برای انسان‌ها بزرگتر از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمی‌شناسیم. نه تنها نمی‌شناسیم که نیست. خدا او را رحمتا للعالمین نامیده. پس فقدان اون بزرگوار بزرگترین مصیبتی است که برای انسانیت وارد میشه. البته گاهی مصیبت ها را با معیارهای دیگری، از لحاظهای دیگری هم می سنجند. مثلا شهادت سید الشهدا صلوات الله علیه را از لحاظ جنایات فجیعی که مرتکب شدند باید بزرگترین مصیبت عالم شمرد که نظیرش نه قبل از اون و نه بعد از اون واقع شده و نه خواهد شد. اون یک نظر دیگری است، یک اعتبار دیگری است. ولی اگر مصیبت رو تنها از جهت محرومیت از نعمت بدونیم، بالاترین مصیبت محرومیت از نعمت وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خب ما میدونیم وقتی در جامعه ما یک شخصیت بزرگی که برکاتی داره از دنیا بره، مردم چه حالی پیدا می‌کنن؟ شما در همین دوران زندگی خودتون دیدید که وقتی عالم بزرگی از دنیا میره، هم خودتون چه حالی پیدا می‌کنید و هم جامعه اسلامی. ایام دومین سال رحلت مرحوم آیت الله العظمای بهجت هست. همه یادتون هست که برای تشییع جنازه ایشون چه شور و هیجانی پیدا شد در این شهر که شاید نظیرش قبلا دیده نشده بود. و بالاتر از همه روز رحلت امام رضوان الله علیه که کشور سراپا مصیبت و عزا شد. حالا اون کسانی که نبودند یا هنوز متولد نشده بودند یا یادشون رفته، بعضی صحنه‌هاش که توی تلویزیون نشون میدن آدم یادش میاد چه خبر بود، مردم چه حالی داشتن. بودن کسانی که تا مدت‌ها لذت غذا درک نمی‌کردن، دستشون دنبال کاری نمی‌رفت، لذت انس با دیگران براشون پیدا نمی‌شد. هر کسی به اندازه معرفتی که نسبت به مقام امام داشت از رحلت اون بزرگوار متأثر بود. وقتی بزرگترین رحمت الهی از میان بشر میره، مردم قاعدتاً چگونه باید باشه؟ آیا همینطور شد؟ متاسفانه اون چه تاریخ نشون میده اینجوری نبود. حالا علتش چی بود؟ هم از لحاظ تاریخی باید بررسی بشه و هم تحلیل های روش انجام بگیریم. یکی از عللش هم این بود که خود پیغمبر اکرم قبل از رحلتشون و امر خدای متعال لشکری رو ترتیب دادن به فرماندهی اسامه و اصرار کردن که مردم با اسامه حرکت کنن از مدینه خارج بشه. و حتی نقل شده که فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، هر کس در لشکر اسامه شرکت نکنیم مورد لعنت خدا باشد. و عمده مسلمان ها و سرشناس ها و شخصیت ها و اینها موظف بودند که برند خارج از مدینه. تمهیدی بود که خدای متعال برای اتمام حجت بر مردم، برای اینکه فتنه ای واقع نشه در بعد از رحلت پیغمبر و جانشین امیرالمؤمنین تثبیت بشه، این تدبیر اندیشیده شده بود. ولی کسانی حتی اونایی که از مدینه هم خارج شده بودند نزدیکای مدینه توقف کردن و دائما در تماس بودن ببینن اگر پیغمبر از دنیا رفتن زود برگرده و همین کار کرد. به هر حال غیر از این قاعدتا میبایست همونایی که بودن اونجا، حالا اونایی که رفته بودن و برگشته بودن یا نرفته بودن یا عذری داشتن، در وقتی که حال پیغمبر حال عادی نیست و حد زده میشه که ساعت آخر زندگیشون هست، قاعدتا مردم باید جمع بشن در خانم، اشک بریزن، ناراحت باشن، کما اینکه نظیرش در موارد دیگری از جمله در مورد شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه اتفاق افتاد. و در زندگی خودمون هم ما شاهد هستیم. ولی چرا نشد این چنین؟ جای سؤال بزرگی داریم. به هر حال تفسیرهای مختلفی هم براش شده. بعضی اینجور تفسیر کردن که مسلمانان نگران این بودن که بعد از رحلت پیغمبر اختلاف در جامعه اسلامی پیش بیاد، خلأ رهبری موجب ضعف مسلمین میشه. اینه که جمع شدن زودتر جانشین برای پیغمبر تعیین کنن که جامعه دچار خلأ رهبری نشه. این بهترین تفسیری است که برای این جریان کرده. اما بعیده که این قابل قبول باشه، برای اینکه خلأ رهبری واقعا وجود نداشت. 70 روز پیشش پیغمبر علی را سر دست بلند کرده بود، گفته بود من کنت مولا ف تعالی یا مولا خلایی وجود نداره، چیز ابهامی نبود در کار. ولی به هر حال اونا یا یادشون رفته بود یا انگیزه های دیگری داشتن. ما حالا در مقام قضاوت درباره رفتار اونا نیستیم، هم اجمالا بگیم چی شد، حالا کی درست انجام داد، کی غلط، کی تقصیر داشت، کی نداشت، این جای دیگه باید بررسی بشه. اون چی شد این بود که هنوز جنازه پیغمبر رو بلند نکرده بودن، بلکه هنوز غسل نداده بودن. یه عده از انصار از دو طایفه اوس و خزرج جمع شدن در جایی که به منزله سالن اجتماعات بود در این روزهای در زمان ما. یه جایی بود، میدونگاهی بود، میگفتن سقیفه بنی ساعده، در محله‌ای بود که بنی ساعده اونجا زندگی میکردن. چند نفر از طایفه اوس و چند نفر از خزرج جمع شدن اونجا و چون اینا از قدیم بینشون رقابتی بود، هر کدوم سعی میکردن که خلافت در طایفه اونها واقع بشه. اینا جمع شدن با هم دیگه و مشاجره داشتن که جانشین پیغمبر از اوس باشه یا از خزرج باشه. در این حیث و بیس خبر به مهاجرین رسید که انصار مشغول رایزنی هستند برای تعیین جانشین، شما چه نشستید؟ این بود که چند نفر از مهاجرین هم که اسمایشون در تاریخ آمده، لااقل ادعیشون، اینها زود خودشون رسوندن به اونجا و گفتن چیه، برای چی جمع شدید؟ گفتن میخوان تعیین خلیفه کنیم. بحث سر این است که از اوس باشه یا از خزرج. اونها فریاد کشیدن که حالا به تعبیر بنده، مگه مهاجرین مردن؟ پیغمبر از ما بود، از فامیل ما بود، مگه میذاریم ما تا ما هستیم از غیر مهاجرین خلیفه تعیین میشه؟ مشاجره و گفتگو و حتی در بعضی نقل‌ها اومده که کار به زد و خوردم کشید. بالاخره گویا کسانی، نقلی هم هست، کسانی هم اینجور گفتن که چون معلوم بود که پیغمبر عمرشون خیلی طولانی نیست و دارن از دنیا میرن، کسانی جلسه تشکیل داده بودند و پیش خودشون طرحی برای تعیین خلیفه و شخص خلیفه ریخته بوده. براخره بعد از این مشاجرات و اینا یکی از مهاجرین دستش رو دراز کرد به کسی که بعدن خلیفه اول شد و با او بیعت کرد. من که با او بیعت میکنم. یکی دو تا دیگه از مهاجرین هم که شاید جلوتر هم تبانی کرده بودن، اونا هم گفتن بله بله، کسی از او سزاوارتر نیست و به قول خودمون تکبیر، تمام شد قضیه. انصار هم تقریبا در مقابل عمل انجام شده بودن، اما چون رقابت بینشون بود، هر کدوم از این که از طایفه رقیب نیست راضی بودن. حوثی ها از این راضی بودن که جانشین پیغمبر از خزرجی ها نشد، خزرجی ها هم راضی بودن که جانشین پیغمبر از حوثی ها نشد. بالاخره اونا هم تو بیعت کردن و کار را تمام کردن و این در حالی بود که هنوز جنازه پیغمبر دفن نشده. خب حالا فرض کنید که اینها در اثر یک حسن نیتی بود که بعضی از مردم داشتن، بعضی از مهاجرین داشتن که میخواستن به اصطلاح خلأ رهبری پیش نیاد، و فرض کنیم که یادشون رفته بود، بالاخره آدمی زاد فراموشگر، یادشون رفته بود 70 روز پیش پیغمبر برای چی مردم را در غدیر نگه داشت. وقتی خبر رسید به امیرالمومنین سلام الله علیه، آخر به چه دلیل خلیفه را اینجوری تعیین کردن؟ گفتن چون ما از نزدیکان پیغمبریم. فرمود مگه کسی از منم نزدیکتر به پیغمبر هست؟ که ملاک نزدیکی به پیغمبر هست، کسی از من نزدیکتر به پیغمبر نیست، چطور اسمی از ما برده نشد؟ به هر حال این جریان در ظرف مدت کوتاهی چند روزی بعدش هم دنباله این که چیزایی که شنیدید کم و بیش، یعنی کم که نه زیاد شنید، که جمع شدن در خانه امیرالمومنین که ایشون هم را با اکراه به مسجد ببرن برای بیعت گرفتن، و حوادثی اتفاق افتاد که اگر اونچه در تواریخ اومده درست باشه، که ظاهرا درست هم هست، خیلی حوادث ناگواهی بود. انتظار نمی رفت از مسلمان ها که سالها پای منبر پیغمبر بودند، بارها در جنگ در رکاب پیغمبر شرکت کرده بودند، اینها بیان اینجوری با خاندان پیغمبر برخورد کنند. ولی خب شد دیگه. در این جریانات امیرالمومنین سلام الله علیه هم بحثایی کردند، اتمام حجتی کردند، هم در مسجد با مردم، هم در خونه هاشون رفتند، اشخاصی را که سرشناس بودند گفتند اگه شما یادتون نیست فلان جا و فلان جا پیغمبر تعیین کرد، خود شما بیعت کردید. هر کسی عذری می آورد، خیلی هاشون گفتن یادمون رفت، بعضی هم گفتن دیر اومدیم، ما دیگه بیعت کردیم نمیتونیم بیعتمون بشکنیم. بالاخره این جریان تمام شده تلقی شد، قضیه خلافت خلیفه اول تثبیت شد. خاندان پیغمبر هم به خاطر اینکه شکافی بین مسلمان ها نیفته بود، دشمنان سوء استفاده نکنن از این اختلاف، دیگه غیر از اون احتجاجاتی که حجت رو بر مردم تمام بکنند دیگه اقدامی انجام ندادن، کار عملی بکنن، دست به شمشیر ببرن، اینا کار نکردن. رازش هم همین بود که اگر چنین چیزای اتفاق می افتاد طول نمی کشید که دیگه اثری از اسلام باقی نمی موند. خب این مسئله که تقریبا تمام شده بود از نظر مردم و دیگه خلافت تصویب شد، تدریجا شروع شد به اینکه کارهایی که یک دستگاه حکومتی باید انجام بده اینا رو ردخ و فتخ کنن. یکی از کارها که شروع کردن، حالا به نظر ما هم چون اولویتی هم نداشت ولی به هر حال اونا انجام دادن، در نقل آمده بیشتر این مطالب غیر از روایات فراوان که در کتب شیعه آمده، در شرح ابن عبدالحدید بر نهج البلاغه جلد 16 هم در اونجا این داستان ها از طرق خود اهل سنت نقل شده، روایات فراوانی که مجموعه است. به مناسبت اون نامه‌ای که امیرالمومنین سلام الله علیه برای عثمان بن حنیف نوشتند و اسمی از فدک بردند که فدکی در دست ما بود فقط اینم را کسانی راضی نشدند و از ما گرفتند، به مناسبت این اونجا ابن عبدالحدید داستان فدک رو به تفصیل نقل کرد. اجمالا به حسب نقلی اول آمدن پیش خود امیرالمومنین و مسئله رو از اینجا شروع کردند که خب حالا خلافت که دیگه تمام شده تثبیت شده دیگه. اموالی بود که در دست پیغمبر اکرم بود، این اموال به نظر شما خوبه چگونه باش رفتار بشه؟ مشورت نزنه فرمان مشورت. خب ایشون هم فرمودن همونجور که خود پیغمبر عمل میکرد همونجور باید عمل بشه. گفتن خب پس اموال خیبر چطور؟ خب همونجور که پیغمبر رفتار میکرد باید رفتار میکرد. سؤال از اموال خیبر خصوصیتی داشت، چون آقایونی که درش دارند غالبا نبودن از اولی که ما این بحث رو شروع کردیم، اینه که من یک اجمالی از اینها رو تکرار میکنم، قبلا کمابیش اینها توضیح داده شدیم. ما ما در اسلام یه حکمی داریم که اگر لشکر دشمن اسلام خودش تسلیم شد در مقابل حاکم اسلامی، حکومت اسلامی و اموالش را رها کرد یا واگذار کرد، این اموال تقسیم نمیشه، اختصاص داره به خود پیغمبر اکرم و ایشون اختیار داره هر جور دلش میخواد، هر جور مصلحت میدونه باش رفتار کنه. آیه ای هست در سوره حشر: فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء. یعنی انباری است که خدا به شما برگردونده، در اختیار جامعه اسلامی قرار داده، اما شما برای به دست آوردن اون اموال لشکری نکشیدید، جنگی نکردید، خود اون صاحب اموال اونا رو اومدن به شما واگذار کرده. فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب. این اموال لله و رسول، اینا اختصاص به خدا و پیغمبر داره، سایر مردم درش حقی نداره، مثل سایر غنایم جنگی نیست که وقتی جنگ میکنن غنایمی از دشمن میگیرن، جنگ کردن، شمشیر زدن، بعد دشمن مغلوب شده اموالش رو به غنیمت گرفتن، اون مال همه رزمندگان و تقسیم میشه، یه سهمش مال خود پیغمبر است، یک پنجمش. بعلم و انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه وللرسول. اما ما اوجفتم علیه من خیل ملارکام، اونایی که در اثر جنگ به دست نیاوردید، دشمن خودش اومده اینا رو تسلیم کردید، اینها ربطی به سایر مسلمان ها نداره، اختصاص به خود پیغمبر. شأن نزول این آیه قلعه های خیبر و روستاهایی که به وابستگی به اون بود، از جمله روستای فدک بود، مزرعه بزرگی غلزاری بود، حاصل خیز و پردرآمد، اسمش فدک. این از جمله اموالی بود که یهودی ها خودشون رو رها کرده بودن و رفته بودن، واگذار کرده بودن، حالا یا تحت یک قراردادی یا رها کرده و رفتن، کسی با جنگ اونا رو نگرفته بود. خلیفه اول و دوم آمدن پیش امیرالمومنین سلام الله علیه، گفتن این اموال تکلیف چی میشه؟ و زمان پیغمبر اکرم اینا در اختیار خود پیغمبر اکرم بود، ایشون هر جوری دلشون میخواست، هر جور مصلحت میدونست، البته پیغمبر که برای خود چیزی نمیخواست، صرف مصالح اسلامی میکرد، ولی تملیک به کسی نمیکرد، نمیگفت این مال شما، این سهم شما، در اختیار خود پیغمبر. گفتن این اموال چی میشه؟ حضرت فرمود هر کاری خود پیغمبر میکرد حالا هم باید بکنه. گفتن خب فدک چی؟ فدک هم از جمله همین اموال بود که پیغمبر اکرم اینو به حضرت زهرا واگذار کرده بود، همه مردم هم میدونستن و بعد از رحلت پیغمبر هم عامل حضرت زهرا سلام الله علیها در اونجا مشغول کار بود، از طرف ایشون وکیل ایشون بود، به اصطلاح مباشر بود. حضرت فرمود خب نارو پیغمبر به از زهرا واگذار کردن، مال ایشون نیست. گفتن این نمیشه اینجور، اینا مال بیت المال است، باید برگرده به بیت المال. خب حضرت فرمود از من میپرسید، من میگم همون رفتاری است که خود پیغمبر کرده، دلیلی نداره به اون چیزی رو که پیغمبر به کسی بخشیده شما پس بگیرید. رفتن دو عامل از زهرا رو از اونجا بیرون کردن، تصرف کردن فدک را. خب فرض کنید که اینا مصلحت اسلام رو میدونستن یا اعتقاد داشتن که تصرفات پیغمبر در زمان خودش اعتبار داشت، بعدش هر که جانشین میشه اونم اختیار داره هر جور سلامی دونه رفتار کنه. برادران ما از اهل تسنن اینجور تفسیر میکنه، میگن اینا اعتقادشو این بود که درسته پیغمبر در اون زمان به از زهرا واگذار کرده، اما این به عنوان حکومت اسلامی بود. خب ایشون از دنیا رفت، حالا حکومت کسی دیگری است، باید در اختیار حاکم اسلامی باشی. خب حالا چند روزی است از رحلت پیغمبر اکرم گذشته، چند روزی است که از مسئله تثبیت خلافت و اکراه امیرالمومنین بر حضور در مسجد و به رسمیت شناختن دستگاه خلافت چند روزی است گذشته. همش کل حیات از زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پیغمبر یا 75 روز یا 95 روز. در این فرصت کارهای انجام گرفت که در ظاهر صرف احقاق حق بود، یعنی چون از زهرا می فرمودن که این مال من هست، شما بی جهت تصرف کردید، در مقام تظلم حق خواهی برمی آمده. چند نوع فعالیت در اینجا انجام گرفت به حسب نقل هایی که در تواریخ شده عرض کردم، شاید جامع ترشون که مجموعاً مخصوصاً از کتب اهل سنت این جریانات رو بهتر شرح داده همون شرح لعب الحدید باشه. یکی جریان به این صورت بود که در یه جلسه چند نفری که خلیفه اول و خلیفه که برای بود بعدن خلیفه دوم بشه حضور داشتن، از زهرا در حضور یک جمعی تشفردند و دادخواهی کردند که شما چرا عامل من را بیرون کردید از فدک؟ گفتن خب فدک بیت المال است، ما میخوام صرف مساله مسلمین کنیم. ایشون فرمودن خب میدونید اینا را پیغمبر اکرم به من بخشیدند، نحله من هست، مصداق اون فما اوجفتم علیه من خیلا ولا رکاب است، دیگران حقی ندارند. گفتن نه، اموال عمومی است، اموال بیت المال است و ما مصلحت میدونیم که صرف مصالح جامعه اسلامی بشیم. معنی نداره یک بخشی از اموال بزرگ در اختیار یک نفر باشه. گفتن آخر پدرم به من بخشه. گفتن نه، ما ثابت نیست. اگه شما ادعا میکنید که پدرتون بهتون بخشیده، خب برید شاهد بیارید. در نقل ها آمده، هم روایات شیعه هم سنی، که هم از زهرا هم امیرالمومنین در یک نقلی، در یک بار ایشون، در یک بار از زهرا سلام الله علیها گفتن که اگر من بیام ادعا بکنم که مالی که در دست یک مسلمانی هست این مال منه، من بیام ادعا بکنم آقای خانه‌ای که شما توش نشستید مال منه، شما از من شاهد میخواید یا از صاحب خونه‌ای که توش نشسته؟ قانون قضای اسلامی، البته قضای دنیا همه جا همین دور است، ولی حالا به خصوص قانون قضای اسلامی این است که مالی که در دست کسی هست اگه کسی ادعایی علیه اون مال داره، اون مدعی باید شاهد بیاره. من ادعا بکنم این کد شما مال من است، بگیم بریم پیش قاضی، قاضی میگه چی؟ میگه اون کسی که کدش تنش هست شاهد بیاره که این کد مال منه؟ یا منی که ادعا میکنم این کد مال من است، ایشون غصب کرده، من باید شاهد بیارم؟ البینتو علی المدعی، مدعی باید شاهد بیاره. این ملک دست منه، همه هم میدونید زمان پیغمبرم دست من بودی، الانم عامل من در اونجا حضور داشتی، تحت تصرف من است، شما از من شاهد چی میخواید؟ شما که میخواید بگید این مال مسلمین است، شما باید شاهد بیارید. ولی من ذلیت هستم، ذلیت نباید شاهد بیاره. کسی که ادعا علیه ذلیت میکنه او باید شاهد بیاره. گفتن نه، ما این حرف ها سرمون نمیشه، شما میگید پیغمبر به شما بخشیده، شاهد بیارید. باز برای اتمام حجت و تنزل و از زهرا که گفتن ایشون رفتن امیرالمومنین سلام الله علیه و ام ایمن را به عنوان شاهد آورده. گفتن خب علی یک شاهد قبول، ام ایمن زن است، یک زن کافی نیست برای شهادت، یا یک زن دیگری باید بیارید یا یک مردی باید بیار شهادت. خب باز اینجا قواعد قضاوت اقتضا میکنه که اون کسی که باید شاهد بیاره، اگه دوتا شاهد مرد نداشت یکیش زن بود، به جای یک شاهد دیگه بگن قسم بخور. یه مردی میره شاهد آورده، یکم زن، یک زن کم داره، آره نداره شاهد دیگه، به جای اون یکی زن که باید شاهد بیاره، اصول قضاوت اقتضا میکنه که بهش بگن تو کارا نمیتونی شاهد دیگه بیاری، پس قسم بخور. اونا اینا نپذیرفته، گفتن نه شاهدای شما کمه، قبول نیست، پس کار ما درسته، ما تصرف کنیم. گفتگو اینا بالاخره با تعبیرات نابجایی با حضرت برخورد کرده. در مورد اینکه علی و ام ایمن رو شاهد آورده بودن یه تعبیر بسیار زشتی کرده، حالا اونطوری که در تاریخ آمده، البته بنده نبودم اون زمان، اما اونی که توی کتاب های تواریخ اومده این تعبیر زشتیست، اونقدر زشته که من دوست ندارم نقل کنه. به هر حال بار دیگه گفتگوی انجام گرفت بین شخص خلیفه اول تنهایی بعد از زهرا سلام الله علیها، ظاهراً با تدبیر امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن تنها برو با خلیفه اول صحبت کن، خلیفه دوم نباشه اونجا. حضرتش فرودند و خصوصی با ایشون صحبت کردند و غیر از این که گفتند من محق هستم، من ذولیت هستم، مال من هست، من نباید شاهد بیارم، به علاوه شاهد علی شاهد آورده، پیغمبر اکرم گاهی در بعضی از قضایا یکی از صحابه که خیلی مورد اعتماد بود شهادتش رو جای دوتا شهادت قبول میکرد. خود زینت ابن ثابت رو میگه ذو شهادتین، برای اینکه شهادتش در یک داستانی رو پیغمبر اکرم به جای دوتا شاهد قبول کرده. حالا علی ام ایمنه، شما اینا رو به جای دوتا شاهد قبول نمی کنی؟ با یک بیان عاطفی باش صحبت کرده، فرمودن که من خیال میکنم اگر این ملک شخصی تو بود، این مزرعه اصلا مال تو بود، منی که دختر پیغمبر هستم آمدم به تو میگفتم این ملک شخصی تو به من بده، ملک شخصی تو بود، من دختر پیغمبرتون هستم، پیغمبر اینقدر سفارش من رو کرد، من میگفتم ملک خودت رو به من بده، جا داشت تو این کار رو بکنی، ما چگونه ملکی که پیغمبر به من بخشیده در اختیار من، از من ذولیت هستم به زور بخواد از من بگیرید؟ خلیفه در مقابل این منطق انفعال پیدا کرد، متأثر شد. حالا به حسب نقل برداشت نامه این نوشت که این ملک متعلق به حضرت زهراست. بعد اون داستانی که شنیدید که در بین راه یکی دیگه اومد اون نامه رو گرفت و پاره کرد و از زهرا سلام الله علیها هم جسارت کرد. خب این جریان هم گذشت، پس به جایی نرسید. همونطور که بحث خلافت به جایی نرسید، گرفتن ملک فدک هم که ملک حاصلخیز پردرآمدی بود، اینم با این بحث ها و مباحثات خود امیرالمومنین و از زهرا سلام الله علیها مکرر نتیجه ای نداد و بالاخره تصرف کرده. خب کسانی تصور کردند که نگرانی از زهرا سلام الله علیها فقط از این بود که از درآمد اینجا محروم میشن. این را یک بار دیگر یا بیش از یک بار اشاره کردم که این جفای حضرت زهراست. این که یک مزرعه بود، تمام اموال عالم در مقابل چشم حضرت زهرا با یک تل خاکستر فرقی نمی کنه. اینایی که ما خیلی این زرق و برق ها را براش بها قائل هستیم، اینا اونا با یک چشم دیگری می دیده. امیرالمومنین سلام الله علیه دنیا را مخاطب قرار داد، فرمود غری غیری، برو دیگری را فریب بده، من فریب تو را نمیخورم. اموالی هم که داشتند به فقرا میدادند، سه روز روزه میگرفتن، خودشون با آب افطار میکردند، یک قرص نان جوی داشتند به فقیر میدادند. یه همچه مردم این قصه میخورند که حالا از درآمد یک ملکی محروم شدند، این براشون خیلی اهمیت داره. قطعا قضیه این نبودی. اونی که اهل بیت پیغمبر را رنج میداد و در صدد بودند در هر فرصتی برای اون فعالیت کنند، وظیفه الهی خودشون میدونستند در اون جهت فعالیت کنند، این بود که با این رفتارها احکام اسلام داره زیر پا گذاشته میشه. پیغمبر آمده از طرف خدا مبعوث شده، دینی آورده، احکامی داره این دین، اینا رو به مردم تعلیم داده که چجوری باید عمل کنیم. بسیاری از این احکام صریحا در قرآن ذکر شده، این قرآن در دست مردم موجوده و خیلی راحت دارن این احکام رو زیر پا میگذارن. بیعتی که پیغمبر گرفته از مردم برای امامت امیرالمومنین به طاق نسیان سپردن که انهو چیزی نبوده. بعضیشون هم گفتن فراموش کرد. حالا مسئله مالی که پیغمبر به کسی واگذار کرده به حسب امر خدا که اونم آیه نازل شد و آت ذی القربا حقه، در روایات بوده وقتی این آیه نازل شد پیغمبر اون مال فی را به زهرا واگذار کرده، این دارد بر خلاف دستور پیغمبر و خلاف نص قرآن داره رفتار میشه. به علاوه خود اصول دادرسی، قوانین اسلام در مورد قضاوت، حالا گیرم اصلا مسئله نهلهی در کار نبود و مسئله امامتی در کار نبود، تا مسلمان با هم اختلاف داشتند، یکی ملکی را در اختیار داشت، دیگر اومده بود مدعی بود که این مال من است. خب اصول دادرسی اسلام چه اقتضا می‌کنیم؟ چون مدعی میگه معتقد است که این مال اوز، طرف رو خلعیت کنند، عاملش رو بیرون کنند، بعد از شاهد بخوان، از منکر یعنی از زلیت، اینجا وقت منکر از زلیت که کسی شاهد نمیخواد، بعد شاهدی مثل علی و مثل امیمن را نپذیرند. تدریجا در ظرف همین چند روز داره ارکان اسلام، احکام اسلام داره تدریجا از بین میره. اگه اینجور ادامه پیدا کنه به کجا منتهی خواهد شد؟ یه وقت یک سالی میگذره، یک حکمی مورد تشکیک واقع میشه، یه بدعتی گذاشته میشه، هنوز چند روزه اصل کار اولین کار اشتباهی که شد هنوز پیغمبر دفن نشده. این کار، این حرکتی که شروع شده، این روند کار، این اگر در مقابلش مقاومت نشه، مبارزه نشه، این به کفر منتهی میشه. چیزی از اسلام دیگه باقی نمیمونه. و البته جریاناتی هم که بعدها واقع شد کمابیش همین پیشبینی را تأیید میکن. بالاخره همین جریانات بود که به قتل سید الشهدا منجر شد و به هزارها جنایت دیگری که در دولت خلافت های اموی و عباسی اتفاق افتاد. مبدأش از همونجا بود دیگه. چون اینا پیشبینی میکردن چنین خطری که اساس اسلام رو تهدید میکنه. اگر اینجور باشه که هر کسی، مردم چند نفر جمع شدن باش بیعت کردن، میشه خلیفه. خب بعد هر جوری خودش صلاح میدونه در هر چیزی رفتار کنه، در مورد احکام شرع هر جوری دلش خواست فتوا بده، حلال و حرام کنه، خودش بگه متعتان کان تعالی عهد رسول الله و انا او حرمه هما و چیزایی از این قبیل. البته اینا هنوز اون وقت نگفته بودن، این مال خلیفه دومه، ولی خب روند کار این بود که از اینجا شروع کرد. نه اصول دادرسی اسلامی رعایت میشه، نه احترام به خاندان پیغمبر و شخص امیرالمومنین که معصوم از گذاشته میشه، نه بیعتی که با اون افراد روز پیش کردن برای اون بیعت ارزشی قائلن. این کار به کجا می انجامه؟ نگرانی این خاندان از این بود، نه از این که حالا اموالی، اونا خودشون هم این اموالا داشتن، به فقرا می دادن. ثابت کرده بودن در دوران زندگیشون که اینا اعتباری اعتنایی به این چیزا ندارن. تو همون نامه ای هم که امیرالمومنین به عثمان بن حنیف نوشتن همین رو گفتن، فرمودن از این دنیای عظیم در دست ما جز فدک چیزی نبود. بعضی ها راضی بودند به اینکه در دست ما باشند، ولی کسانی نخواستند. و ما اصلا و به فدک و غیر فدک، من با فدک چیکار، با فدک چیکار کنم؟ و ما اصلا و به فدک و غیر فدک. مسئله تنها این نبود که اون مالی از اونها غصب شده حتما اونو نمید، مثل اینکه با این جریان سیاسی حاکم مقابله بشه، برای مردم اتمام حجت بشه، مردم بفهمند که اینها صلاحیت حکومت رو ندارند، آیین دادرسی اسلامی بلد نیستند، یا بلد نیستند یا بدترش عمدن تخلف میکنند. بهترین شکلش اینه که بگیم یادشون نبوده، بلد نبود. خب کسی که میخواد جای پیغمبر بشینه، آیین دادرسی اسلام بلد نباشی، این صلاحیت خلافت داری؟ و اگه عمدن میخواستن خلاف حکم خدا رفتار بکنن که دیگه ما مصیبت ها. همه اهتمام ها برای این بود که منصب خلافت الهی که باید به دست معصوم باشی، کسی که عالم به همه احکام باشی، خطا در رفتار نداشته باشی، باید به دست او سپرده بشی. و هم اهمیت احکام خدا که هر کسی حق نداره با حکم خدا هر جوری دلش خواست رفتار بکنه، بازی بکنه، کم کنه، زیاد کنه. اگر این رو به زبان ادبیات امروز بخوایم بیان بکنیم، باید بگیم اولین قدمی که در عالم اسلام برای سکولاریزه کردن جامعه اسلامی برداشته شد در صحیفه بود. یعنی تفکیک دین از سیاست. اونا ابایی نداشتن که گاهی مسئله شرعی از علی بپرسن. در دوران خلافت خلفا این کارو میکردن، زیاد اتفاق میفتاد، جریان اتفاق میفته، نمیدونستن چیکار کنن، میفرستن دوباره علی بگید ابوالحسن بیاد، نقل شده ها
حالا من خودم یکی یکی نشمردم، اما فراوان است، گفتم بیش از 70 مرتبه خلیفه دوم گفت لولا علیان لهلک عمر، یا لا ابقانی الله لمعضلت لیس لها ابو الحسن، خدا نیاره روزی را برای من که مشکلی پیش بیاد به علی نباشد، یعنی زنده نباشم اون روزی که علی نیست. اینها ابایی نداشتن بگن ما احکام اسلام بلد نیستیم که از شما یاد بگیریم، اما ابا داشتن که اون کسی که اونجا میشینه حکم صادر میکنه، دستور میده، قدرت و حکومت دستشه، این نباید خانه دار بیاد. یعنی چی؟ حکومت مال یک کسانی، احکام دین مال کسان دیگری، اشکالی نداره. این همون اصل سکولاریسم. دین یه حسابی داره، نماز و روزه و احکام دین رو از علی بپرسید، ما هم هر وقت گیر کردیم میریم از سراغ. اما دستور ردخ و فتق و امور اجتماعی و سیاست و جنگ و صلح و اقتصاد و اموال مسلمین و چنین و چنان، اینا دیگه ربطی به اونا نداره، اونا با در دست ما باشیم. حالا یا یه تفسیرش این است که نظریه ای بود اینجور فکر میکرده، مگه در زمان ما کسانی نیستن که در همین نظام جمهوری اسلامی پست و مقامی هم دارن و همین نظر را دارن؟ یا اصل ولایت فقیه رو قبول ندارن، یا برمان یه تشریفاتی باش برخورد میکنن. اما اینکه حکمی کرد لازم است اطاعت بشه، نه ابدا. میگه ما خودمون خیلی بهتر از او میفهمیم، او باید از ما اطاعت کن. حتما شما میشناسید مصادیق این افراد در همین زمان خودمون، اونا هم همین جور بودن. خیلی قضیه عجیبی نبود برای ما، همین جور که فکر میکنیم آخه چجور میشه بیان با دختر پیغمبر اینجور رفتار بکنند، بعد با نوه پیغمبر در کربلا اونجور برخورد بکنند. خب یه دو سال برگردید ببینید در روز عاشورا با عزادارهای سید و شهدا چجور برخورد کرد. کیا بودن اینا؟ مشرک بودن؟ کافر بودن؟ یهودی بودن؟ مسیحی بودن؟ کیا دستور دادن؟ کیا راضی بودن؟ کیا هنوزش هم حاضر نیستن تبری کنند از اونا؟ هنوزش هم حاضر نیستن محکوم کنند. جریانات تاریخی تکرار میشه. البته باید اقرار کرد که مردم ما بسیار فهمیده تر از مردم اون اساس. اونها با یک مغالطات جزئی مسیر تاریخ رو عوض میکردن، با یه جعل یه حدیثی که نحن الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه، یه حدیث جعلی درست کردن برای اینکه این جریان رو بمسترن. بالاخره کار داستان فدک به اینجا رسید که مسئله نهله بودن و بخشش پیغمبر بودن فراموش شد دیگه، پروندش بسته شد، کما اینکه پرونده خلافت بسته شد دیگه. خلیفه تعیین شد و اون میشینه جای پیغمبر رو، نماز جای پیغمبر میخونه، موعظه جای پیغمبر میکنه، دیگران هم باید بیان. پرونده خلافت رو همون روزای اول بستن. مسئله فدک هم تا اینجا اون چه مربوط به این بود که نهله پیغمبر است، بخشش پیغمبر است و امر خدا این مزرعه را پیغمبر اکرم از زهرا دادن، این بسته شد، حکم بر علیهش داده شد. اینجوری نیست، برگشت به بیت المال، اختیارش دست خلیفه. خب حضرت زهرا سلام الله علیها دنبال فرصتی بودن که میدونستن این چند روز دیگری بیشتر توی دنیا نیسته، از این فرصت استفاده کنن هر چی میشه مبانی اسلام تقویت و تثبیت بشه. اگه کسانی هم برشون مشتبه شده، حجت برشون تمام نیست، نادان هستند، فریب خوردن، که البته بودن، کسانی که فریب خورده بودن کم نبودن، البته شیاطین و منافقین هم بودن، ولی خیلی هم بودن که آدم های ساده ای بودن، به قول خودمون با یک قورترش بودن، با یک کشم شیرین بودن، مذبذبین بین زانی، ثباتی نداشتن، زود گل میخوردن. حضرت از راه دیگری باز مسئله رو دنبال کردن، گفتن حالا که قبول نمی کنید که بخشش پیغمبر بوده، خب قبول دارید که این دست پیغمبر بود، اختیارش با پیغمبر بود، مال پیغمبر بود. فما وجفتم علیه من خیلن ولا رکاب، این ما عفا الله علی رسولی، خدا اینا به پیغمبر برگردونده، یعنی این ملک پیغمبر است، اختیارش با پیغمبره، اینا که نمیتونید انکار کنید. این که دیگه سریه قرآن بود، همه مردم هم میدونستن. گفتن حالا که ملک پیغمبر است، خب من دختر پیغمبره، من وارث پیغمبرم، ملک او بود، خب حالا باید منتقل بشه به وارثش. از راه دیگه وارد شدن برای اینکه قضیه رو پی بگیرن، از اون راه نشد، قبول نکردن، از راه دیگه وارد شد. خیلی ها اینجا امرشون مشتبه شدی، گفتم ما نفهمیدیم بالاخره از زهرا مدعی هستن که این نهله است یا ارث است. جواب این است که برای مقابله با اون دستگاهی که صلاحیت نداشت از دو راه وارد شدن، هدف این بود که عدم صلاحیت اونها را اثبات کنه که شما کار بی جا کردید، هیچ منطقی برای کار خودتون ندارید، دلیلی که تأیید کنه این رفتار شما را وجود نداره، پس شما قاصد. یا اصلا احکام خدا را بلد نیستید، خب چنین کسی که حکم خدا را ندونه چجور میخواد جای پیغمبر بشینه، خلیفه پیغمبر بشه؟ یا عمدن میخواد مخالفت کنید، که خب دیگه بدتر. این که بعد از این که داستان نهله پروندش بسته شد حضرت ادعای ارث کردند، به این خاطری، نه اینکه خودشون هم نمیدونستن چی بگن، یه بار گفتن ارثه، یه بار گفتن نهله است. اونایی که فی قلوبهم مرض هست، اینا وقتی این داستانا رو میبینن میگن یه جا از زهرا فرمودن که این نهله تو ابی، یه جا میگن ارث تو ابی، این کدوم شما بگیریم؟ جواب این است که برای اثبات عدم صلاحیت خصم از هر دو راه سعی از بحث کرد، بحث است برای اینکه طرف را اثبات کنند که تو حق نداری. البته اصلش نهله بود، مسئله احتیاجی به ارث نبود، اما حالا که نمیگید نهله است، خب که قبول دارید مال پیغمبر بود، که نص قرآنه، ما عفا الله علی رسوله من اهل القرآن، و بعدش هم فلله علی الرسول، و همه میدونن که در این فی سایر مسلمان ها هیچ حقی نداشتن، حقشون فقط مال غنایم است که در اثر جنگ به دست آمده باشه. این است که یک باب دیگری رو حضرت باز کردن به عنوان اینکه این ارث من است، و دنبال اون فرمایشاتشون مسئله این که شما میخواد ارث را از من بگیرید، باز این خلاف نصوص قرآن است، که دیگه وقت گذاشته من بیشتر معطلتون نکنم، اگه حیاتی بود و توفیقی داستان را در جلسه بعد پی میگیریم. و صلی الله علی محمد و علی الطاهرین.